نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید.
در پروژه بیگناهی ایالت ویسکانسین 200 نفر از زندان آزاد شدند. اما از این 200 نفر استیون تنها کسی بود که دوباره کارش به پلیس و دادگاه و زندان کشید. برای شنیدن این ماجرا با ما همراه باشید. سلام، شما شنونده یک اپیزود دیگه از فیکشن هست. این بار میخوایم بریم سراغ سیستم جنایی. آدم ها انتظار دارن که وقتی دادگاهی وجود داره همیشه عدالت درش اجرا بشه، اما راستش رو بخواید همیشه اینطور نیست. بعضی آدم ها درگیر اشتباهات بزرگ میشن، آدم های بیگناهی که بدون اینکه بخوان مجازات میشن. اما میدونید اشکال کار کجاست؟ اینکه فکر کنید اگه بیگناه باشید جایی واسه نگرانی نیست. اصلا لازم نیست یک وکیل خوب بگیرید. وکیل مدافع واسه مجرم هاست. شما که مجرم نیستید، هستید، اما این اشتباه. خیلی ها میگن هیچ جرمی بدتر از بی‌عدالتی نیست. اما از طرف دیگه خیلی ها اعتقاد دارن که وقتی آدم ها در جایگاه متهم قرار میگیرن پس حتما گناهکارن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما آیا باید تمام متهم ها رو به صورت پیشفرض گناهکار بدونی؟ وقتی مدرکی برای تبرئه کردن متهم وجود نداشته باشه، آدم بیگناه چطور باید خودش رو ثابت بکنه؟ امروز میخوایم بریم سراغ استیون ایوری، مردی که قربانی دستگاه قضاوت بود. البته تا پایان ویدیو من فامیلیش رو ایوری تلفظ میکنم، چون یک مقداری برام راحت تره. استیون ایوری در سال 1962 توی یک شهرستان کوچیک توی ایالت ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. یه خانواده 6 نفره بودن و همه با هم توی خونه روستایی خارج از شهر زندگی می‌کردن. استیون وقتی کوچیک بود به یک مدرسه ابتدایی مخصوص بچه‌های نچندان باهوش رفت. این مدرسه به صورت رسمی مخصوص کودکان استثنایی نبود، ولی به طور کلی افرادی اونجا درس می‌خوندن که بهره هوشی پایینی داشتن. سوابق تحصیلی استیون نشون میده که این بچه زمانی که 13 سالش بود بهره هوشی برابر 70 داشت و همچنین به سختی از پس خوندن و پاس کردن درسهاش برمی اومد. استیون وقتی 18 ساله شد به دلیل دزدی از یک بار به همراه دوستاش دستگیر شد و 2 ماهی رفت زندان. یک سال بعد، یعنی اواخر سال 1982، دو مرد اعتراف کردند که استیون روی گربه خونگیش نفت ریخته و حیوان بیچاره رو روی گاز گذاشته. بعد به این دو نفر گفته که گربه رو روشن کنن. و خب استیون هم به سوختن حیوان بیچاره نگاه کرده. ایوری به آزار حیوانات متهم شد و تا آگوست سال 1983 توی زندان بود. بعد از آزادی گفت که من جوون و احمق بودم و با افراد اشتباهی رفت آمد میکردم. برای همین میخوام زندگیم رو تغییر بدم. استیون وقتی که 20 ساله شد با یک زن به اسم لوری ازدواج کرد. لوری از ازدواج قبلیش یک بچه داشت و بعد هم با استیون 4 تا بچه دیگه به دنیا آوردن. اسم بچه ها راشل، جنی، استیون جونیور و ویل. خلاصه که حالا استیون ازدواج کرده بود، صاحب خانواده بود، اما خب با این حال هم هر از چنگاه یک دسته گلی به آب میداد. توی ژانویه سال 1985 دختر عموی استیون یه سری شایعه درباره استیون پخش کرد. اینکه استیون توی حیات خونش خودارضایی میکنه. استیون خیلی عصبانی شد و به دختر عموش گفت که این شایعه ها رو تموم کنه، اما خب طرف بیخیال نمیشد. بالاخره یه روز استیون دختر عموش رو سوار ماشین کرد و باهاش رفت توی خیابون. یک اسلحه به طرفش گرفت و اون رو تهدید کرد. با این ماجرا ایوری دوباره دستگیر شد و کارش به دادگاه کشید. هر چقدر که توی دادگاه میگفت اصلا اون اسلحه پر نبوده، من فقط میخواستم که این شایعه ها رو تموم کنم، اما خب فایده نداشت. استیون رو به خاطر به خطر انداختن امنیت محکوم کردن و خب همین موضوع هم براش دردسر شد. استیون خیلی شهروند نمونه ای نبود، یعنی پاک و سفید و بدون اشتباه نه. اما آیا اون میتونست یک قاتل باشه؟ در جولای 1985 یک زن به اسم پنی در حالی که برای دویدن و ورزش کردن رفته بود به ساحل دریاچه میشیگان مورد حمله وحشیانه یک نفر قرار گرفت و اون آدم بهش تعرض کرد. قربانی از این حمله جون سالم به در برد و خب یه سری توضیحات کلی درباره ظاهر کسی که بهش حمله کرده بود در اختیار پلیس گذاشت. پلیس هم با این ویژگی‌های ظاهری یک لیست از مظنونین احتمالی درست کرد که از قضا اسم استیون هم توی این لیست بود. تمام این مظنونین رو به اداره پلیس احضار کردند و قرار شد که پنی با دیدن چهره این آدم‌ها بگه که فردی که بهش حمله کرده کی بوده. پنی با دیدن چهره این افراد استیون رو با دست نشون داد و گفت کسی که بهش حمله کرده همین مرده. استیون در زمان حمله 64 کیلومتر از دریاچه میشیگان فاصله داشت. چندین شاهد بودن که میتونستن شهادت بدن اون رو توی مغازه‌هاشون دیدن. اما پلیس فقط میخواست هرچه زودتر این پرونده رو جمع و جور بکنه و قربانی هم فرد حمله کننده رو تشخیص داده بود. دیگه چی از این بهتر؟ استیون میدونست بیگناهه و فکر میکرد دادگاه هم قرار متوجه موضوع بشه، اما خب کاملا اشتباه میکرد. استیون توی دادگاه به جرم تعرض و اقدام به قتل به 32 سال زندان محکوم شد. یک آدم بیگناه قرار بود 32 سال بره زندان. استیون رو فرستادن زندان و اون تمام مدت سعی میکرد که پروندهش دوباره توی دادگاه بررسی بشه، اما خب هیچ وقت درخواستش قبول نمیشه. حدوداً سال 1995، یعنی 10 سال بعد از زندانی شدن استیون، یک کاراگاه پلیس از شهرستان براون با شهری که استیون توش دستگیر شده بود تماس گرفت و گفت که یکی از زندانی هاشون اعتراف کرده که سالها پیش کنار دریاچه میشیگان به یک زن حمله کرده و خب پلیس هم یک نفر دیگر رو اشتباهی دستگیر کرده و اون آدمی که توی زندان بیگناهه. افسر زندان این اطلاعات رو به کلانتری فرستاد و احتمال اینکه استیون اوری بیگناه باشه رو مطرح کرد. اما پلیسی که سرپرست تحقیقات این پرونده بود جواب داد ما آدم درستی رو دستگیر کردیم، لازم نیست خودتون رو نگران کنید. اونها براشون مهم نبود که استیون ممکنه بیگناه باشه و تک تک سالهای زندگیش داره از دست میره و دیگه نمیتونه زندگی قبلیش رو داشته باشه. خلاصه که همینطوری سالها گذشت و 18 سال از زندانی شدن استیون رد شد، تا اینکه سال 2002 پلیس دیگه رسیده بود به جایی که از DNA برای حل پرونده ها استفاده میکرد و خب همه چیز خیلی راحت تر شده بود. به خاطر همین تصمیم گرفتن یک پروژه‌ای به اسم پروژه بیگناهی ایالت ویسکانسین رو شروع کنن. تو این پروژه پرونده هایی که مدارک کمی برای محکوم کردن متهماشون بود رو دوباره بررسی کردن و اومدن DNA محکوم رو با صحنه جرم تطبیق دادن تا ببینن که چند تا آدم بیگناه توی زندانن. تو این پروژه مشخص شد که DNA استیون اصلاً با مدارک جمع‌آوری شده از صحنه جرم مطابقت نداره و مجرم اصلی پرونده پنی مردی به اسم آلن گرگوری. آلن شباهت فیزیکی خیلی زیادی با استیون داشت و غیر از حمله به پنی توی سال 1983 دقیقاً تو همون ساحل به یک زن دیگه هم حمله کرده بود. اما میدونید اوج ماجرا کجاست؟ اینکه آلن به خاطر حمله به اون زن توی سال 1983 محکوم شده بود و 1985 در حالی آزاد بود که مثلا قرار بود پلیس 24 ساعته اونو تحت نظر داشته باشه. یعنی با اینکه الگوی رفتار فرد حمله کننده بین سالهای 1983 و 85 کاملا یکی بوده، اونا نیومده بودن سراغ آلن به خاطر اینکه از نظرشون اون تحت نظارت پلیس بوده. خلاصه که استیون اوری بیچاره سال 2003 بعد از 18 سال حبس از زندان آزاد شد. این مرد کل عمرش رو به اشتباه توی زندان گذرونده بود. استیون از زندان آزاد شد و مجبور بود یک زندگی جدید شروع بکنه به خاطر اینکه زنش سالها پیش ازش جدا شده بود و هیچ ارتباطی هم با خانوادهش نداشت. محکومیت اشتباه اوری توجه رسانه‌ها و مردم رو به خودش جلب کرد. استیون رسماً تبدیل به یک سلبریتی شده بود و همه جا حرفش بود. حتی سیاستمدارا هم ازش حرف می‌زدن. نماینده‌های مجلس هم عمر از دست رفته استیون رو برای فساد سیستم عدالت کیفری مثال می‌زدن. حتی توی سال 2005 یک لایحه به نام لایحه اوری ثبت شد. این لایحه به دستورالعمل‌های جدیدی می‌پرداخت که در مورد بازجویی از مظنونان، شاهدان و جمع‌آوری و ذخیره مدارک بود. یعنی به نوعی می‌خواستن روند تحقیقات رو تغییر بدن. اما این حمایت رسانه‌ها، معروف شدن و تصویب لایحه به اسم استیون میتونست عمر از دست رفتش رو برگردونه. همین زمان‌ها استیون تصمیم گرفت یک شکایت مدنی علیه شهر خودش تنظیم کنه تا بتونه حق پایمال شدهش رو از مقامات فاسد بگیره. استیون توی دادگاه درخواست 36 میلیون دلار غرامت و برای 18 سال عمر از دست رفتش کرد. خب همه چیز میتونست خوب تموم بشه. 36 میلیون دلار میتونست زندگی اونو زیرو رو کنه. اما توی 31 اکتبر 2005 یک عکاس جوان به اسم ترزا هالباخ ناپدید شد. بعد از ناپدید شدن این زن، حتی قبل از اینکه جسدش پیدا بشه، تمام مجریهای قانونی انگشت اتهامشون رو به سمت استیون گرفتن. باید بدونید داستان 18 سال محکومیت اشتباه استیون باعث شده بود دردسرهای خیلی زیادی برای پلیس و دادگاه پیش بیاد. به نوعی اونها حسابی بی‌آبرو شده بودن. مجریهای قانونی شهری که استیون توش زندگی می‌کردن بدنام بودن و هیچ کس ازشون طرفداری نمی‌کرد. همین قضايا باعث شد که اونها از استیون متنفر باشن. تازه استیون 36 میلیون دلار هم غرامت می‌خواست و این نفرت رو شدیدتر می‌کرد. حالا که ترزا هالباخ ناپدید شده بود، همون سیاستمدارهایی که از استیون تعریف و تمجید می‌کردن بهش پشت کردن و اون رو به آدم رو با این متهم کردن. رسانه‌ها هم که فقط دنبال یک داستان تازه می‌گشتن، برای اونها مهم نبود این آدم گناهکار یا بی‌گناه. پس تیتر زدن مرد بیگناهی که 18 سال به اشتباه زندانی شده بود حالا مرتکب یک جنایت فجیع شده. این ماجرا خیلی شدید بود، اونقدر که بلافاصله اسم استیون رو از وبسایت پروژه بیگناهی ایالت ویسکانسین حذف کردن و حالا اون مجبور بود دوباره در دادگاه که به طور پیش‌فرض اون رو گناهکار میدونست بیست و از خودش دفاع کنه. از همون اول پرونده اوری رو در نقش مظنون اصلی قرار دادن، چون یکی از آخرین افرادی بود که با ترزا قرار ملاقات داشت. استیون اجازه داد پلیس‌ها حتی بدون حکم تفتیش از دادگاه 4 یا 5 بار تمام خونه و دارایی‌هاشو بگردن، اما پلیس هیچ مدرکی در رابطه با ترزا توی خونه اون پیدا نکرد. مسئله که این وسط خیلی قابل توجهه اینه که پلیس حتی به خودش زحمت نداد بره سراغ اطرافیان ترزا و از اونا بازجویی بکنه. اونها یک جوری همه یه تمرکزشون رو روی استیون گذاشته بودن که حتی از فامیلای دور اون هم بازجویی کردن، ولی سراغ هم اتاقی و دوست پسر سابق ترزا نرفتن. هم اتاقیش تا 3 روز بعد از گم شدن ترزا گم شدنش رو به کسی گزارش نداده بود. دوست پسر سابقش هم خیلی عجیب و غریب و زیادی توی تحقیقات دخالت میکرد. اینطوری که دوست پسر سابق طرف هر روز میرفت اداره پلیس میپرسید که چیز تازه‌ای پیدا نکردی؟ مدرک تازه‌ای وجود نداره؟ اما خب پلیس حتی به خودش زحمت نداد از این دو نفر بازجویی بکنه. سوابق تلفنی ترزا نشون میداد که یک نفر موبایلش رو دستکاری کرده، چون تمام پیام‌های صوتیش از توی موبایل پاک شده بوده. برادر ترزا و همون دوست پسر سابق رمز موبایلش رو بلد بودن، ولی گفتن ما به پیام ها دست نزدیم و خب پلیس هم خیلی منطقی باور کرد. بیایید بریم سراغ استیون. استیون تو روز گم شدن ترزا به دوستاش گفته بود که قراره با یک عکاسی به اسم ترزا هالباخ ملاقات داشته باشه تا ترزا از یکی از ماشین‌های مربوط به شغل استیون عکاسی کنه. سوالی که پیش میاد اینه که اگر استیون قصد داشت بلایی سر ترزا بیاره، چرا به همه اطرافیانش گفته بود که قراره کیو ببینه؟ از طرف دیگه پلیس هر چی گشته بود چیزی توی خونه اون پیدا نکرده بود و خب اون کاملا با پلیس همراهی میکرد و بهشون اجازه میداد هر جا رو میخوان حتی بدون حکم بگردن. بعد اینم بدونید که به خاطر مشکلات قبلی اوری با اداره پلیس شهرش قرار بود تمام تحقیقات توسط پلیسای شهر همسایه انجام بشه، چون استیون از پلیس و مقامات شهر شکایت کرده بود نیروهای پلیس اجازه نداشتن وارد خونه و ملک اون بشن. اون موقع رسانه ها اعلام کردن که تمام جستجوهای ملک اوری توسط پلیس های شهر دیگه بوده، اما بعدن گندش در اومد که پلیس های خود اون شهر اومده بودن توی خونش رو گشته بودن، اون هم با اینکه حکم ممنوعیت داشتن. پلیس بعد از یک عالم جستجو بقایای سوخته ی هالباخ رو توی گودالی در نزدیکی خونه استیون پیدا کرد. از طرف دیگه دادستان مدعی بود که با توجه به شواهدی که از بدن ترزا در دسته، اون روی تخت اتاق خواب استیون بوده، اونجا بسته شده بوده، اونجا بهش حمله کرده بودن و مورد تعرض قرار گرفته. حالا اینها رو با چه مدرکی میگفت اصلا معلوم نیست، به خاطر اینکه با توجه به توصیفات دادستان توی دادگاه این نوع آزار و اذیت باید تمام اتاق خواب استیون رو غرق در خون می‌کرده و خب تمام دیوار و وسایل و کف زمین هم پر از خون می شد و قرمز بوده و حتی اگر یک آدم خیلی باهوش با بهترین مواد شوینده هم اونجا رو کامل می شسته، باز هم چیزی باقی می مونده. اما خب حتی یک نقطه هم توی اتاق استیون مدرک وجود نداشته. یکی دیگه از بخشای شگفت‌انگیز تحقیقات پلیس اینه که بعد از روزها جستجو، دقت کنید روزها جستجو، دست کلید ترزا توی اتاق استیون پیدا شد. فکر کنید به مدت یک هفته حداقل 12 ساعت توی روز داشتن اتاق رو میگشتن، اما چند روز بعد یه دست کلید پیدا کردن. خب ما هم میپذیریم که اصلا کسی اون دست کلید رو تو اون اتاق نذاشته و استیون گناهکار بود و این از چشم پلیسا در رفته. اما عجیب چیه؟ عجیب اینه که قرار شد از دست کلید تست دی ان ای بگیرن و خب دی ان ای استیون روی دست کلید بود. اما عجیب کجاست؟ عجیب اینه که هیچ دی ان ای دیگه ای روی دست کلید نبود. یعنی خود مقتول بیچاره دست کلیدش رو کاملا ضد عفونی کرده، بعد با دستکش تمیز اون رو گذاشته تو جیبش تا تو خونه قاتل از دستش بیفته. این عجیب نیست؟ هیچ ردی از خود مقتول روی دست کلید وجود نداشت و این نشون میداد که قطعا یک نفر دست کلید رو دستکاری کرده. استیون اوری زمین اوراق ماشین داشت. شغلش این بود که ماشین‌های خراب و قدیمی رو میاره اوراقشون میکنه. در ادامه تحقیقات پلیس ماشین سالم ترزا توی زمین اون پیدا شد. سوالی که دوباره پیش میاد اینه که کدوم آدم احمقی چنین مدرک جرمی رو ول میکنه؟ اونم وقتی که میتونه خیلی راحت با تجهیزاتی که داره هیچی از ماشین باقی نذاره. حتی همون روزی که استیون با ترزا قرار داشته با دستگاش کار میکرده، فقط کافی بوده که ماشینش رو خرد بکنه. اما خب همچین مدرک جرم بزرگی رو از بین نبرده بوده. بعد از پیدا شدن ماشین ترزا چند قطره خون توی ماشین پیدا شد. با انجام آزمایش دی ان ای خب میتونید حدس بزنید دیگه. مشخص شد که خون متعلق به استیونه. برخی از این قطرات به صورت رندوم و تصادفی توی ماشین جاهای مختلف ریخته شده بودن و اصلا مقابل همدیگه قرار داشتن. یعنی کجا یک آدم میتونه خون ریزی کنه که تو هم اینور خونت بریزه هم دقیقاً روبروی همون. به نوعی این لکه ها اصلا شبیه دنباله خون نبودن. انگار که توی ماشین فقط ریخته شده بودن. خب شاید بگید که خب دیگه بسه، خون پیدا شده و پس قطعاً استیون گناهکاره. اما مسئله اینه که با توجه به گذشته استیون، پلیس در بخش مدارک یک شیشه کوچیک از خون این مرد رو بایگانی کرده بوده. رفتن اون شیشه رو بررسی کردن و دیدن بله، در مهر موم شده یه شیشه باز شده و جای فرو رفتگی یک سوزن روی در شیشه وجود داره. احتمالاً میتونید حدس بزنید که در اداره پلیس چه کسانی دسترسی به مدارک دارن. دادستان پرونده سر این قضیه خون خیلی عصبانی شد. گفت خونی که پلیس گرفته حاوی یک ماده شیمیایی که به اختصار بهش EDTA میگن. این یه نوع اسیده که نقش نگهدارنده رو داره. اون رو توی خون میریزن تا مدت زمان بیشتری خون بمونه و دچار انعقاد نشه. برای مدارک استفاده میشه. گفتن چیکار کنیم؟ بیاین آزمایش کنیم ببینیم که حاوی EDTA هست یا نه. جواب منفی بود. اما مسئله اینه که این آزمایش کلن ردش منفیه. یعنی هیچ وقت مشخص نمیشه واقعا توی خون وجود داشته یا نه. یعنی عملا فقط به دروغ یک آزمایش رو مطرح کرده بودن تا این موضوع رو از سر خودشون باز بکنن. و خب اینجا کاملا معلومه که دارن پاپوش میدوزن. حالا بیاین یک نگاهی به محل جنایت بندازیم. جایی که بدن ترزا پیدا شد. پلیس 5-6 روز دور تا دور خونه استیون رو با چند تا سگ گشته بود و هیچ خبری نبود. تا اینکه تو روز هفتم سگ‌ها به طرز معجزه آسایی تونستن یک عالم استخون پیدا کنه. در همین حین توی چند کیلومتری خونه اوری یک گودال پیدا شد. دقت کنید چند کیلومتر، که تونستن توی اون گودال مقدار زیادی دی ان ای ترزا رو پیدا کنن. حالا شما تصور کنید با توجه به حرفهای دادستان، استیون توی اتاق خوابش کار ترزا رو تموم کرده، بعد ترزا رو برداشته با خودش برده چند کیلومتر اونورتر بدون اینکه ماشینش و یا لباساش خونی بشن، انداختتش توی اون گودال، اونجا آتیش روشن کرد و بدنش رو سوزونده، بعد دوباره همه بقایای ترزا رو برداشته آورده توی یک گودالی نزدیک خونه خودش، ریخته توی گودال. نگاه دادستان به این پرونده این شکلی بود و موضوع رو اینجوری جلوه میداد. اینقدر غیر منطقی. وقتی دیدن که اوضاع داره خراب میشه و استیون میتونه خودش رو نجات بده، یهو سر و کله یک همدست پیدا شد. خواهرزاده استیون یعنی براندون داسی به پلیس اعتراف کرد که توی ماجرای ترزا به دایش کمک کرده و همدستش بوده. براندونی که داریم ازش حرف میزنیم 16 سالشه. ناتوانی یادگیری داره، بهره هوشی بسیار پایینی داره و بسیار زود فریب میخوره و میشه به نوعی اطلاعات رو روش بارگذاری کرد. پلیس براندون رو 6 ساعت توی اتاق بازجویی میکنه و گویا آخرش بهش میگن که اگه فلان و فلان رو اعتراف کنه آزادش میکنن. براندون هم چیزی که پلیس میخواد رو بهشون تحویل میده. لازمه بدونید که پلیس بخش‌های زیادی از پرونده رو اصلاً در اختیار عموم قرار نداده بود. طبیعتاً اگه براندون هم دست استیون بود، باید جزئیات خیلی زیادی رو میدونست. در حالی که اون اصلاً نمیدونست چه بلاهایی سرت رضا اومده و اصلاً با چی بهش حمله شده. براندون توی دادگاه به دلیل همدستی با استیون به حبس ابد با امکان آزادی مشروط محکوم شد. اون 16 سال سن داشت و حالا باید تا سال 2048 توی زندان منتظر میموند تا امکان آزادی مشروط داشته باشه. در سال 2007 بعد از شنیدن تمام شواهد و ارائه مدارک دروغین و دستکاری شده، هیئت منصفه 20 ساعت شور کردند و در نهایت استیون اوری رو به قتل ترزا محکوم کردند. قاضی حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو برای این مرد صادر کرد و استیون برای بار دوم راهی حبس ابد شد. اولین حبس ابد اوری 18 سال طول کشیده بود و بعد متوجه بیگناهی شده بودند. دومی چقدر قرار طول بکشه؟ در ژانویه سال 2010 استیون برای محاکمه مجدد درخواست داد اما رد شد. آگوست 2011 دوباره درخواست داد اما باز هم رد شد. دادگاه عالی ویسکانسین در دسامبر 2011 اعلام کرد که حتی از رسیدگی به این پرونده هم خودداری خواهد کرد و استیون دیگه حق درخواست برای محاکمه مجدد و داشتن وکیل تسخیری رو نداره. یعنی حتی از داشتن وکیل تسخیری هم منعش کرد. استیون اوری تا 10 سال به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه تو سال 2016 نتفلیکس یک مستند دو فصلی 20 قسمتی از داستان زندگی استیون اوری ساخت. اگه وقت کردید میتونید ببینیدش، جالبه. بعد از انتشار این مستند آدم‌های زیادی از ماجرای زندگیش باخبر شدن. یکی از اون آدم‌ها کیتلین زلنر بود. کیتلین یک وکیل موفقه که تا الان تونسته 17 مورد از افرادی که به ناحق محکوم شدن رو تبرئه کنه. زلنر پرونده استیون رو به عهده گرفته و در حال حاضر داره روش کار میکنه. ما امیدواریم که نتیجه این دادگاه ها مشخص بشه و اسم استیون اوری رو به لیست تبرئه هاش اضافه کنه و زندگی این مرد رو نجات بده. هرچند واقعا نمیدونیم حقیقت ماجرا چی بوده. آیا اون واقعا به کسی آسیب رسونده؟ یا فقط جوری وانمود کردن که اون این کارها رو کرده. ممنون که با ما همراه بودید. اگر به این دست از پرونده ها علاقه دارید، ما رو دنبال کنید، ما رو لایک کنید، نظراتتون رو برامون کامنت بذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.